باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردای روز بهتر الک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. برو بریم. خوشین، سلامتین، چه خبره؟ امروز دیگه حاشیه ماشیه نمیریم، وقت نداریم، بدون فوت وقت میخوایم بریم سراغ برنامه امروز و به تبعیض بپردازیم. امروز میریم سراغ تبعیض در عالم سیاست، ببینیم چطور میشه که اینطور میشه که پست و مقام حکومتی و نون و آبدار کلن پشت قباله تعداد آدم مشخصی خورده و چجوری میشه که توی دنیای سیاست انقدر همه چیز تبعیض‌آمیزه. به قول شاعر، مگه گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ مثلا سید حسن چه کم از محمد یزدی دارد؟ چرا اکبر ما رو هاشمی رفسنجانی صاحب اصلی رادیو پس فردا که چکای میلیونی میکشه واسه همون رد صلاحیت کردن برای ریاست جمهوری؟ مثلا چرا خاتم ممنوع تصویر اون وقت شب و روز هفت تا کانال داره آمالی لاریجانی نشون میده؟ اینا تبعیض نیست؟ این چیزا واقعا قلب آدمو به درد میاره. امروز ما میخوایم از این تبعیضا بگیم براتون. پس یک سلام مخصوص میکنیم همین اول برنامه خدمت همه اون 60 70 نفری که الان 30 چند ساله که از بزرگان نظام محسوب میشن و با ماشین ضد گلوله و بادیگارد این ور اون ور میرن. اونایی که الان 30 چند ساله فقط وقتی از روی صندلی مدیریت بلند میشن که برن بشینن روی صندلی ریاست، و صندلی ریاست وقتی بلند میشن که شده باشن فرمانده کل فلان نیرو، و از اونجا وقتی میان بیرون که شده باشن رئیس و مدیر و همه کاره بهمان باشگاه، و کلا خسته نمیشن اصلا و بازنشستگی و این چیزا هم تو کتشون نمیره. خیلی مخلصیم، واقعا خدا قوت، خسته نباشین و برو بریم. بون اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، خصوصا اسکی بازاش، عرض کنم که خبری توی رسانه‌ها منعکس شد که به حمدالله واحدهای اسکی باز گشت ارشاد هم با چوب اسکی و تشکیلات توی پیستای اسکی مستقر شدن و به وظیفه خطیر خودشون در تامین امنیت اخلاقی جامعه دارن عمل میکنن. فکر کن آقا توی پیست اسکی با چوب اسکی اومدن مستقر شده گشت ارشاد، مثلا دختره داره با 80 تا سرعت داره سر یال اسکی میکنه، میاد پایین یهو میبینه سمت راستش خواهر با چادر اسکی داره شونه به شونه میاد، مثلا اون وسط همینجوری داره بهش میگه خانومم خانومم حجابتو درست کن، داره با سرعت میره ها، اینجوری پیش بره. آقا چند وقت دیگه واحدهای گشت ارشاد اسکی رو آب و نمیدونم گشت ارشاد کایت سوار و گشت ارشاد بانجی جامپینگ و اینا هم دیگه راه اندازی میشه دیگه. به خدا والا فکر کن گشت ارشاد بانجی جامپینگ داشته باشیم، مثلا از روی پل با 100 متر تناب که به قوزک پات بستی پریدی وسط زمین و آسمون، مثل یویو داری بالا پایین میری، بعد گشت ارشاد بانجی جامپینگ هم پشت سر چیرجه زده اومده پایین، بعد هی از بغلت رد میشه بخواد تذکر بده، بعد نمیتونه دیگه، خانم حجابت حالا حجابت حجابت دارم خانم، اینجوری میشه. خلاصه این تصویر شد کمی دور از ذهن و خنده‌دار باشه، ولی با همین فرمون دوستان برن دیگه تا چند سال دیگه عادی میشه برامون دیگه. یه زمانی هم میگفتن گشت ارشاد اسکی باز، همه میخندیدن، این راه انداختن شد، حالا دیگه خنده دار میشه.
من فرشی جان سلام میکنم بهت دوباره. اینقدر که تو آقا و گلی و من رو به اون مرده که ترامپ نفروختی خیلی تشکر میکنم که تو خود تبعیض قائل نشدی و فقط این میلیون دلارها رو از خودم قبول میکنی. هوا تو دارم بابا، اینقدرم نگو این چکای من برگشت خورده نرسیده، میرسونم بهت دیگه، تبعیض قائل نشو فقط. متشکرم، خدا نگهدار.
قربونت، ما مخلص شما هستیم دیگه. چک دیروز وصول شد اتفاقا اکبر جان. آره واقعا، ولی اذیت شدیم ما. این آخریه، این سر چک آخریه. یه جور هماهنگ کن که دیگه به وقتش ما چکو میبریم بانک، دیگه تو حساب پول باشه، ما دیگه هی مصده اوقات شما نشیم، هی نگیم آقا چی شد، آقا پول میخوایم، نشده، بچه‌ها موندن همینجوری رو هوا. خب دیگه به هر حال چیز دیگه، جلال و سامی و بر بچه‌ها همه سلام میرسونن. سامی هم میگه کریسمس و سال نو و اینا، بعد دیگه خودت هر گلی زدی به سر خودت زدی دیگه، دیگه عیدی بچه‌ها فراموش نشه. قربونه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، میدونید که مامورین نیروی انتظامی و ضابطین قضایی ایران وقتی که خب به هر حال لازم باشه و به صرفه، خیلی خیلی هم با جذبه و شدید الاقدامن، میدونید دیگه. خبر رسیده دوستان رفتن یه مرکز خرید رو، مرکز خرید ظاهرا حالا یه تخلفی کرده بوده دیگه، نمیدونیم چی بوده، اینو پلم می‌خواستن بکنن، منتها چون خیلی بی‌اعصاب بودن می‌خواستن اقتدار خودشون رو نشون بدن، زدن مرکز خرید و با کل مشتریایی که توش بوده پلم کردن. الان گوش کنین این صدا رو، از تلویزیون ایران پخش شده.
مشتری بودی؟
بله، از ساعت 8 تا 9 صبح اومدیم اینجا دیوونه می‌کردن، هر چیزی هم می‌زنیم، به هر جا زنگ می‌زنیم، آتیش نشانی زنگ زدیم، نیروی انتظامی زنگ زدیم، نمیاد.
شما مشتری؟
من برای دانشگاه اومده بودم خرید کنم، اون اینجا نگذاشت. هزار نفر به من زنگ زدن. حالا من جواب دانشگاه رو چی بدم؟
یعنی الان مهلت نه شما بیاد اینو بعد در رو پلم کنن؟
یعنی چی آخه؟ آقا تو نمیدونه گریه کنه بخنده؟ آقا بابا مردم میدونن شما قوین شدیدین، خیلی دیگه نیازی نیست بگیرید پلم بشون کنید تا بفهمن ایمان بیارن به شما. ما گشت ارشادتون رو دیدیم، ایسپازرسیاتون رو دیدیم، باتوماتون رو خوردیم، کریزکی شدیم، خلاص هر بلایی بگی از شما به ما رسیده، دیگه پلم بمون نکنید دیگه، طاقت این یکی نداریم به خدا. ملت رفتن خرید کنن پلم بشون کردن، بدبختی ها.
مثل تو خودت نماد سکسیسمی، برای سکسیسم ها ادامه بده آقا. یه خانم زنگ میزنه نیشه باز میشه، سلامه رو خوشگل مشکل جواب میده. خب حالا اگه یه سیبیل کلوفتی مثل ما سلام بکنه، خب سلام،
همین تمام شد، مرسی زنگ زدی، بای.
سلام فرشی، چطوری؟ خوبی؟ به زنگ بگم که نزدم پیغام فرستادم که بگم که هفتت خیلی 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 خوب باشه. برم که من اینجا تو چین زندگی میکنم، من میخوام موف کنم قطب، چون میگم اونجا گرمتر از اینجاست. قربونت برم.
ایول، مرسی که زنگ زدی. برو شما جاگیر شدی بگو ما هم بیایم، اینجا خیلی سرده. مرسی زنگ زدی آخی، سلام برسون، قربونت. من بارها گفتم تو این برنامه اصلا تبعیضی ما نداریم، بازم تاکید میکنم.
بگو بر چی یوی همه چی خراب شد، سر چی خراب شد همه چی، بگو بر چی یوی همه چی خراب شد، سر چی خراب شد همه چی، بگو برای چی یک بزن زود باش، یعنی اون تو رو بیشتر از من دوست داش، فرق قائل بود بین تو با دوست داش، یکم انصاف تو وجودت بود کاش. بگو این روزا به کی دلت قرصه، خدا نکنه بگیره اون دلت قصه، خدا نکنه که از آب وجدان بگیری، نخوا منو مثل خودت خوشحال ببینی. بگو برای چی خودت رو خالی کن، دارم دفت میکنم با کاری کن، کجایی تا ببینی که از کلافگی مردم، اصلا برو هر کاری دوست داری کن. بگو برای
خراب شد سر چی، خراب شدن چی، بگو بر چی، یهوی همه چی خراب شد سر چی، خراب شدن چی. تو میدونستی همه مشکلاتمو، میتونستی کاری کنی خوشحالمو، ولی رفتی یا ولم کردی، فقط بلد بودی خالی کنی پشت آدمو. میتونستی کاری کنی آماده شم، نذاری بری آوارشم، حالا که رفتی به عشقی چیزی نگو، از رابطه ای که بود بین ما خواهشم.
تبعیض در سیاست، تبعیض سازماندهی شده تعدادی سیاستمدار از تبعیض آمده. بیانیه شماره 949.
بدانید و آگاه باشید تنها جایی که تبعیض در آن مسئله کاملا طبیعی است عرصه سیاست است، و اگر شما سیاست مداری را دیدید که مدعی بود اهل تبعیض نیست، یا از آنهایی است که باید دو دستی او را بچسبید، و یا از آن سیاست مدارهای ماسمالی کننده خیلی داغانی است که معمولا بشریت از دست آنها دو سه تا جنگ جهانی و 17-18 تا جنگ غیر جهانی را کشیده است، و در هر صورت همه ما از دست سیاست مداران کشندگانیم. امضا از روز اول تا همین الان از دست سیاست مداران دل خون دارنده های با دیدن تبعیض‌های سیاسی و به جان هم افتادن سیاست مداران لبخندهای شیطانی زننده های رادیو هست فر دا 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 دا.
فرشید جون، در مورد تبعیض گفتی که تو خانواده و اصولا بچه های کوچیک‌تره رو بیشتر هوا شده، ولی برعکس توی خانواده با بزرگ من، این مادر بزرگم هوای دایی بزرگه رو که اون پسر بزرگه رو عجیب داشت، اصلا میراسه رو که همه ریخت و همهش، حتی هر کلمه صحبت که غیر عقلانی بود فقط طرف اون رو میگرفت. این واسه ما تا حالا هم که سن 60 سال رفته بازم همینه، نمیدونم چرا. منکرت هم بای
قربونت برم، ولی چی بگیم دیگه، دوره آخر زمونه دیگه، همه چی تو دنیا ظاهرا برعکس شده. ممنون. سراغ تبعیض در سیاست. اون اوایلی که انقلاب شد قرار بود همه، حتی گروه های غیر اسلامی هم برای ابراز عقیده آزاد باشن و هر گروه و سلیقه‌ای بتونه آزادانه حرف خودشو بزنه و حزب خودشو داشته باشه. منتها هرچی که گذشت و انقلاب اون دست اندازه و جاده خاکی های اولیهش رو رد کرد و افتاد تو جاده کفی، به جای اینکه تحملش بره بالاتر، کم حوصله تر و بد اخلاق تر شد و رسید به روزی که نه تنها گروه های غیر اسلامی، که حتی همین مسلمان ها هم حق ابراز عقیده و داشتن حزب و فعالیت سیاسی رو نداشتن. حالا چی شد که اون سعی صدر و بزرگ منشی و تحمل نظر مخالف در اوایل انقلاب جای خودش رو داد به فتنه و نفوذ و معاند و بگیر و ببند و اینجور چیزا؟ فهمیدنش زیاد سخت نیست. بالاخره تصور کنین وقتی خر انقلاب با اون حرفا و جستای خوشگل و روشنفکرانش از پل گذشته باشه، صابخونه جدیدم که خودشو مالک جدید ایران میدونه، دلیلی نداره بخواد خیلی لیلی به لالای مستاجرای خودش بذاره. ها؟ اینه که به مرور و کم کم اساس خیلی‌ها رو ریختن تو کوچه و آوارشون کردن، اونایی هم که موندن یا مجبور شدن زیپ دهن و ببندن و سرشون به کار خودشون باشه یا تشریف ببرن زندان آب خنک بخورن. اینم سرنوشت عجیب و تبعیض‌آمیزی که آرمان‌های عدالت‌خواهانه اول انقلاب بهش دوچار شد.
سلام فرشید جان، گفتی تبعیض، گفتم یه خاطره از بچگی برات تعریف کنم. ما جلسه بوم دبستان که بودیم، چون عقاید مذهبی بودیم، سر کلاسای دینی نمی‌رفتیم، می‌موندیم تو حیاط بازی می‌کردیم. بعد همیشه مادرم ساندویچ‌های خیلی بزرگی برام درست می‌کرد، می‌بردم مدرسه. بچه‌ها می‌ریختن سرم، معمولاً به خودم هیچی نمی‌رسید. ولی اون روز بعد از کلاس دینی دیدم هیچکی سر وقت ساندویچ من نیومد. از یکی از دوستا پرسیدم چی شده؟ چرا هیچکی سراغ ساندویچ ما رو نمی‌گیره؟ گفت معلم دینی گفته همه کسایی که مسلمان نیستن از جمله تو نجس هستی. نباید ازتون غذا گرفت یا بهتون دست زد. تو آرام بچه که فکر می‌کردیم نجس بودن عجب چیز خوبیه، باعث میشه همه ساندویچ آدم واسه خودش بمونه. بچه بودیم دیگه. پدر جهانم از تو باشیم، قربانت.
قربونت برم پدر جهان. یعنی واقعا حالا تو که خودت بچه بودی، در نهایت هم خودت گفتی این قضیه به نفع تمام شد، ساندویچ خودت خوردی. ولی من تو کف سطح شعور اون معلمی هستم که این حرفو به شاگرداش زده. به خود شعور گیشنیز از اینجور آدم بیشتره. به خدا این چه حرفیه میزنی آقا تو کلاس به بچه؟ واقعا که
فرشت منابی تو همه کشور تبعیض وجود داره. حالا خب بله. ایران درصد تبعیض رقمه که همه چی رو نباید زیر سوال برد. به طور مثال اگه من از اول استخدام با همین لحن با رو اساس صحبت میکردم، الان با 14 سال سابقه خدمتی و مدرک فوق لیسانس با همون پست اول استخدام که مشغول نبودم.
بله.
مثل همکارم با 3 سال سابقه و تعهد محضری 10 ساله پست خوب داشتم. خب کمکار خودم که نباید گردن تبعیض بذارم. متشکرم.
حرفتون کاملا درسته. آفرین. شما اصلا با همه این لحن هر روزم به ما زنگ بزنید، ما هر روز صداتون رو پخش میکنیم چون مجبوریم و این اصلا تبعیض نیست. بچه هم اگه چند سالتونه که 14 سال سابقه کاری دارین. ماشاءالله چشم کف باتون خیلی خوب موندین ها، لاقل صداتون که خوب مونده بود. حالا الان هم دیر نشده، میتونیم با رئیستون صحبت کنیم، گرچه ما تایید نمی کنیم این کارا رو اصلا. تو اینستاگرام هیراد گفته ما که تو ایران اول تبعیض بودیم، بعد دست و پا در آوردیم، کلا با تبعیض بزرگ شدیم، الان ما رو ببرن یه جا که تبعیض نباشه میمیریم. بله، اینم نظر یک تبعیض دست و پا در آوردی به نام هیراد بود. ایشالله تو هر محیطی که راحتی 100 سال زنده باشی، ایشالله آپارتاید رو به چشم ببینی. چی بگم دیگه، تبعیض دوست داره هیراد. عرض به حضورتون که پریا گفته تبعیض، بازم تو اینستاگرام گفته تبعیض یعنی دین و مذهب. تو کشوری که زندگی میکنی قبل از هر کاری ازت میپرسن مذهبت چیه، بعد تازه تبعیض ها شروع میشه. حالا تو فکر کن تو ایران باشی و زنم باشی و مذهبت با اکثریت مذهب کشورت متفاوت باشه و زبانت زبان رسمی کشورت نباشه و همه اینا همش میشه تبعیض. احتمالاً اسمم تبعیض زاده منفی هست، خودم خبر ندارم. بله متشکرم. حالا فکر کن کسی با شرطی گفتی باشه، یعنی زن باشه، مذهبش هم شیعه نباشه، در کنار همه اینا ایرانی هم نباشه و مثلا چه میدونم از افغانستان اومده باشه ایران برای زندگی، اون دیگه اسمش میشه تبعیضی نژاد اصل تبعیضی. متاسفانه قلبم رو تکراره، همیشه دوست داره، حالا که میگی آره انگاری ها با تب داره، بیقراره قلبت راست میگه، هر چی دلش خواست میگه، من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست میگه، خدا اونجا سون بالا حواسش به ماست بالا، بره تو گوشت میگه مامان همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هر چی دلش خواست میگه، من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست دیگه. اما خانم آقای و دختر خانم آقا پسرها، جناب محسن رضایی در یک گفتگویی در شبکه 2 از سیاست عجیبی صحبت کردند که جمهوری اسلامی در مقابله با دشمنان خودش در پیش گرفته که ظاهرا تا امروز جواب هم داده و از این به بعد هم قراره با همین فرمون برن جلو. اسم این سیاست کارآمد، سیاست به گفته خود ایشون، سیاست سیلی و خنده است. یه چیزی مثل همون چماق و هویجه، منتها بومی شده دیگه، تبدیل شده به سیلی و خنده. یعنی اون شپلق اول میخوابونی تو گوش طرف، بعد میخندی. اصلا بذار گوش کنیم ببین خودشون توضیح میدن دیگه.
ما الان روی یک مسیر خوبی افتادیم، یعنی مسیر سیاست خارجی ایران بعد از 200 سال داره ریل خودش رو پیدا میکنه. من اسمشو گذاشتم سیلی و خنده. ما در لانه جاسوسی هم با آمریکایی‌ها سیلی زدیم و هم جاسوسا رو بر اساس قوانین و مقررات خودمون تو مجلس شورای اسلامی اومدیم آزادیشون رو صادر کردیم و رفتند. در جنگ به تجاوز صدام حسین سیلی محکمی زدیم، همه سرزمین هامون آزاد کردیم و قطعه 598 رو پذیرفت.
بله.
در برجام در هسته‌ای یه سیلی محکم زدیم، 20,000 سانتریفیوژ درست کردیم، غنی‌سازی رو 30% کردیم و بعد هم در مذاکرات نرمش قهرمانانه انجام دادیم.
بله آفرین، خیلی هم عالی. این سیاست سیلی و خنده اینجوری بود خلاصه های محسن رضایی توضیح دادن. برای اینکه بهتر متوجه ابعاد این سیاست بشین، ما به صورت صوتی هم براتون اجراش میکنیم. سامی جان یه سیلی خنده برو. آره یا اینجوری هم میشه یه مدل. آره خلاصه این سیاست و آقای رضایی باید برن به اسم خودشون ثبت کنن که وارد دایره المعارف اصلاحات سیاسی بشه. البته قبلا هم از این سیاست استفاده شده ها، مثلا چه میدونم صدام وقتی رفت کویتو گرفت در از سیلی زد به صورت غرب و بعد که غرب لشکرکشی کرد اومد، صدام هم قهرمانانه عقب نشینی کرد. منتها خب بنده خدا توی اون بخش خندش خیلی شانس نیاورد دیگه. من مطمئنم خود محسن رضایی هم بچه که بوده توی مدرسه از همین سیاست سیلی و خنده زیاد استفاده می‌کرد. ناقلا یعنی میشسته تای کلاس با لوله خودکار ماچ می‌زد پس یقه جلویا برایش اینجوری زبون در می آورده و اینا. بعد زنگ که می‌خورده چهار تا نرغول بیرون مدرسه گیرش مینداختن، نرمش قهرمانانه نشون میداده، مخلصم چاکرم و اینا می‌کرده دیگه. آره محسن خان اینجوری بوده. اگه از این تجربه های سیلی و خنده ای تو زندگی داریم برامون بگین شما هم دیگه. داریم از تبعیض در سیاست امروز حرف میزنیم. جای دیگه ای که تبعیض خیلی تو سیاست پررنگ نمایان میشه توی رسانه هاست. حالا این رسانه میخواد اینترنت باشه، روزنامه باشه، رادیو تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه ای. مثلا توی همین اینترنت چند وقت پیش این موج روحانی متشکریم را افتاده بود. یعنی روحانی آب میخورد، ملت هشتگ میزدن روحانی متشکریم، راه میرفت روحانی متشکریم، حرف میزد روحانی متشکریم، دلار ارزون میشد روحانی متشکریم، گرون میشد روحانی متشکریم. انقدر متشکریم متشکریم کردن تشکر دون روحانی کلا پر شد. الان دیگه ایشون به تشکر هیچ احساسی ندارن. خب این تبعیض دیگه که ما بیایم از کوچکترین خطاهای رئیس جمهور نگذریم و اصولا هیچ نقطه مثبتی تو پروندهش نبینیم، بعد مثلا رئیس جمهور منتخب خودمون رو بزنیم رو سرمون حلوا حلوا کنیم. دیگه از رادیو تلویزیون و رسانه ملی نگو که الحق لقب رسانه ملی اونم به اندازه خیلی برازندشه. یعنی اخبار رو آقا یه جوری گزینش میکنن، گاهی تغییر میدن، پخش میکنن، آدم فکر میکنه خود شخص معظم له نوشته براشون فرستاده. البته بگم هنوز به قابلیت های تلویزیون ملی کره شمالی نرسیدیم. آره حواستون باشه چون اونا توی زمین خیلی جلوتر از ما. چجوری؟ مثلا میگن توی اخبار رسمی تلویزیون کره شمالی میگن اینجوری، میگن گفتن تیم ملی فوتبال کره شمالی قهرمان جهان شده، بعد مردم کره شمالی هم ریختن تو خیابون شادی و جشن و اینا. در این حد واسه همین میگم کلن اونا به همون نسبتی که توی انرژی هسته‌ای از ما جلوترن، توی جهت دادن به اخبارم یه نمه جلوترن. ولی خب مشکلی نیست. ببینید بچه های صدا و سیمای ما تلاش کنن بهشون میرسن به امید خدا. یه ذره تلاششون رو بیشتر کنن حل ایشالله. این روزنامه های جناح محافظه‌کار و تندروی کشور ما خیلی ناقلا و بامزن. اون زمان ها که محمد خاتمی رئیس جمهور بود کلن کالیبره بودن روی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، کلن یه تیتر در میون مطالبشون درباره فقر و بیچارگی مردم و ناتوانی دولت بود. بعد که ستاره ای از آسمان بدرخشید و ماه مجلسشون شد، یعنی اوس محمود شد رئیس جمهور، ظاهراً مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خود به خود همجوری دلوپی حل شد و پیکارش. 8 سالی شما هرچی کیهان و باقی این عزیزان ورق میزدی کلمه اقتصاد رو هم به زور میدیدی، یعنی خود کلمه اقتصاد رو به زور میدیدی چه برسه به مشکلات اقتصادی. الان هم که دولت شیخ حسن روحانی روی کاره برای این عزیزان اصلا خب جذابیتی نداره. دوباره شما این نگاه کنی یک در میون تیترا درباره مشکلات اقتصادی و دوباره نگران فقر مردم و گرسنگی و بی‌لباس موندنشون شدن.
البته روزنامه های جناح اصلاح طلب و میانه رو هم توی تبعیض گذاشتن دست کمی ندارن ها، منتها نه اینکه همیشه هی به شکل تبعیض آمیزی همچی هی تعطیلشون میکنن، اصلا نمیرسن که تبعیض گذاری سازماندهی شده مثل اونوریا به نمایش بذارن. خلاصه اینجوریه دیگه، اگه لازم باشه بسرفه شما به راحتی میتونی جوری تبعیض بذاری تو کار رسانه‌ای که شب بشه روز، روز بشه شب، خیلی راحت.
ما خانوما در دنیای سیاست انقدر کم رنگ رو به بیرنگیم که دیگه از تبعیض گذشته، یعنی میشه اصلا گفت دنیای سیاست در ایران مال آقایونه. خانوما وارد این بحث نباید بشن کلن که انتظار مساوات هم داشته باشن. البته هستن کسایی مثل اعظم خانم طالقانی که هر بار انتخابات ریاست جمهوری باشه ثبت نام میکنن، هر بارم به دلیل عبارت رجل سیاسی که از شروط اولیه پذیرش کاندیداتوری رد میشن، یا مثل فائزه هاشمی که از این بار احضارش میکنن دادگاه، از اون ور تو نمایشگاه مطبوعات جلسه پرسش پاسخ میذارن شرکت میکنه، سوالم که میکنن ازش در مورد اینکه چرا از فتنه گرا حمایت میکنین، میگه به نظر من فتنه دوکونه، یعنی گروهی از بیان فتنه از برخورد با فتنه منفعت میبرن، فتنه ای در کار نبوده. یعنی سماجت همین دو نفر رو دیده باشن آقایون سیاستمدار ایران، حق دارن به ترسن خانم‌ها حضور داشته باشن تو عرصه سیاست. حالا باز خوب از دستشون در رفته، یه معصومه ابتکار هست دستگاه‌های دولتی، اونم البته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیسته که خیلی در مورد اوضاع سیاسی اظهار نظر نکنه. اینه دیگه اوضاع تبعیض در عرصه سیاست، کشور در دست مردان.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر آیت الله یزدی مبنی بر تشریفاتی نبودن روحانیت در ایران و سوال کارشناسان که حاجی تا حالا فکر می‌کردین تشریفاتی هستین این بلاها رو سر مملکت آوردین، از این به بعد می‌خواین چیکار کنین؟ عضویت یک زن در شوراهای محلی در عربستان برای اولین بار در تاریخ و برگزاری جشنهای سراسری در کل دنیا به خاطر پیشرفت سرسام‌آور کشور متمدن و بسیار پیشرفته عربستان، و دوستی یک ببر با بزی که قرار بود طعمه وی باشد در باغ وحشی در شرق روسیه، و درخواست گروه های طرفدار حقوق حیوانات که طور خدا این خبرهای داعشی و تروری و اینا این حرفا رو جلوی این حیوانا نگیر و اخلاق اینا هم یه وقت تاثیر میذاره. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، سازمان توسعه تجارت کشور طی بخشنامه جدیدی واردات 227 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. بر اساس همین گزارش، اقلام ممنوع شده شامل اجناسشون سینمای خانگی، نوار کاست تصویری، انواع مبل، انواع لامپ، سیگار برگ، توپ بدمینتون، میز بیلیارد، خمیر و نخدندان، کاغذ توالت، انواع نفربر، تانک و انواع پشتدری، پاکت و درباز کن. ببخشید آقای میکروفون طلا، تانک و نفربر وسط دستمال توالت و پشتدری چیکار میکرد؟ اینا درسته؟
جون مادرم درسته بلبل، این عین چیزایی که تو بخشنامه اومده.
خب یعنی چی آخه؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟
چرا دیگه با، خب هم از دستمال توالت میشه برای نفوذ استفاده کرد، هم از تانک، فقط این جاش فرق میکنه دیگه. بخون بده دیگه، گیر نده تو هم بلبل.
باشه، ادامه خبر. طی بخشنامه سازمان توسعه تجارت واردات تمامی اقلامی که نام برده شد از آمریکا به کشورمان ممنوع می باشد. در این رابطه یکی از کارشناسان ضد نفوذ کشور ضمن تقدیر از این اقدام به موقع مسئولین از آنها خواست برای بردن اسم آمریکا هم در کشور مجازات مناسب قرار دهند تا به زودی تمامی راه‌های نفوذ شیطان بزرگ بسته شود. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی شلیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم که ما رو در جریان آخرین اخبار قرار دادن. جناب
سرهنگ
بله. جناب
سرهنگ جدی گلوله رو در آوردن دیگه.
چی شد این؟
حالی عمومیش چطوره؟ خب خدا رو شکر.
الو جناب سرهنگ، با تشکر از اینکه بنده و شنوندگان عزیز رو هویج فرض کردید از شما خواهش میکنم که بفرمایید دیگه. سرهنگ
اوی
سرهنگ
یه دقیقه گوشی بله بله ببخشید موردی فوری بود، من باز پیگیری میکردم. منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم. الو بعدم تماس میگیرم دیگه، فعلا خدا حافظ خدا نگه.
سرهنگ جان نه، در خبرها شنیدیم که بله. در یکی از ایستگاه‌های متروی پایتخت تیراندازی شده. بفرمایید که چی شده که اینجوری شده و اینا؟
بله بله اتفاقا بنده در حال پیگیری همین مسئله بودم. مسئله این است که یکی از همکارانی بنده داشته سلاحشو جا به جا میکردد که متاسفانه یه گلوله از سلاحش در میرد و میخورد به پای یکی از آبران عزیز.
حسنه باشید شما و همکارانتون واقعا. سرنگ میگم این نیروهای شما کار کردن با اسلحه رو ولد دارد.
دستی شما درد نکند آقا جون، نیروهای ما تا بانی دندان مسلح ها آماده نبردن. این حرفا چی چیست عزیزی؟
بله بله دارم میبینم. خب سرنگ چه طرحی اندیشیده اید برای مراقبت از مردم در برابر نیروهای خودتون؟
یعنی چی آقا چی میگو؟ نیروهای ما در خدمتی مردم هستن.
بله بله کاملا مشخصه. دو روز رفتن توی ایستگاه مترو هیچی نگرفتن که هیچ، زدن پای خودی رو هم ناکار کردن. که سرنگ
ببینید آقا این تصادف بوده است. این چه حرفایی از شما تو رسانه مطرح میکنید؟
تصادف بوده بس. بله این ماموری که زده توی پای این بنده خدا اسمش چی بوده؟ من میخوام بدونم اسمش.
نمیشد عزیز من نمیتونم اسم ایشون رو تو رسانه بگم که
این اول اسمش قندی نبوده سرهنگ.
شما از کجا میدونه؟ یعنی چی؟ عجب.
سرهنگ از قدیم گفتن هر جا سخن از دست و پاچه لفتی بازیش نام قندی در آنجا میدرخشد. یعنی حقتونه سرهنگ، حقتونه.
آقای عزیز این چه حرفایی از شما میزنی؟ حالا ما گروبان قندی رو باش برخورد میکنیم اصلا، ولی این حرفایی که شما میزنیدم شایسته نیست عزیزی من.
بله دیگه، هرچی چپ و چوله و کج و کله است برمیداری میبری میکنی گروبان، بعد نیروهای کارکشته و حرفه‌ای میمونن پشت خط.
آقای عزیز
این قندی با دشمن فرضی هم درگیر بشه به اسارت در میاد سرهنگ.
کدوم نیرو؟ چی میگوی شما؟ کدوم نیروی کارکشته رو نگرفتیم ما آقا جون؟
همین دیگه سرهنگ، چشم خودتو بر روی حقیقت بستی در حالی که حقیقت به این خوشتیپی، به این بامزه‌ای، به این جذابی، خوشتدهی، به این کارکشتهی نشستی جلو.
من نمیفهم آقا کیو میگی شما؟ خودتا میگی؟
آره دیگه.
دوباره شما ظاهرن حالت خوب نیست.
بذار من یک بار هم که شده توانایی خودم رو بهت
بله
ثابت کنم. بذار من اینو
چی کار میکنی آقا؟
دریارم از سی کمودم
آقا. ای تمومه این مصاحبه و اینا، من برم ماموریت دارم، باس برم بیمارستان.
یا سرهنگ،
یا خدا این چی چیست دیگه؟ شما این مسلسلی خود پیش رفته را از کجا آورده؟ این غیر قانونیه ساقا جون. بله
بله سرهنگ،
بله
بنده اکبر خالزن هستم، نبرگ چقندر. این جیگر طلا که میبینی M14 آمریکایی نیمه اوتوماتیک با 30 تا پشنگ.
من پناه بگیرم آقا، شما با داشتن این اصلاً داری امنیتی ملی رو مخدوش میکنی، جرم دارد. من پناه میگیرم آقا جون.
نه ترس دار، نه ترس سرهنگ، حاجی دوستای M14 بذار بذارمش لب پنجره بهت نشون بدم. بایی سه دقیقه نترس
از سرهنگ به مرکز، از سرهنگ به مرکز. بنده گروگان گرفته شدم توسط فردی با مسلسلی فوق پیش رفته.
با سرهنگ گروگان چی میگیه؟ اگه به خودت بله. مسلط باشی و کار احمقانه ای نکنی سر هیچ کس فلایی نمیاد. حالا قدرت تیراندازی رو ببین و لذت ببر.
بله بس هرچی شما بگی درسته. شما آروم باش خودتو کنترل کن.
فرگونه پرنده ها رو میبینی اون دور دارن پرواز میکنن؟
بله بله یه چیزایی میبینم اون شما آروم باش اونا دارن میرن کاری با شما ندارن آقا جون.
نه هیچ وقت به خونه نمیرسن. بله چون من از همینجا تک تکشونو هدف قرار میدم سرهم. ببین قدرت تیراندازی رو
آقا نکن از تیراندازی نکن درد سر رو راست نکن واسه خودت.
دیدی سرنگ؟ دیدی اونی که الان زدم پدر خانواده بوده جدیدن داشت به مادر خانواده و جوجه های کوچیکش خیانت میکرد به سزای اعمالش رسون داره سرنگی
مرکز سری تر بیاد گروگانگیر حالش خوش نیست چی میگی تو؟ هم کن دارد یه کاری بکنه
و اما پرنده مادر دقت کن البته اونم توی زندگی خیلی وفادار نبوده سرهنگ نوکشو میزنم تا اینقدر دیگه جیک زیادی نزنه ببین
آقای عزیز اونا رو بله شما نباز تیره از سرهنگ به مرکز هسته تو تبیر رو بردستین
روایت داریم که گل چین یعنی دست چین یعنی بهترین ها رو وقتی کنار هم میگذارید میشه گل چین یعنی دست چین یا گل چینی از برنامه های سال 94 رادیو پس فردا رو دارید میشنوید. این برنامه زنده نیست. تبعیض‌های خانوادگی وقتی پسرها تحت‌تقاری‌ها و حرف‌پوشان‌ها ترجیح داده می‌شوند.
جون خسته نباشی.
سلام علیکم.
من نمیخوام تبعیض قائل بشم بنابراین میخوام به تک تکتون سلام کنم. سلام حمید جون، سلام شرمین جون، سلام جلال جون، سلام شهرام جون و کامران و فریبرز عزیز. میخوام به زبان آذری به همتون بگم که ما رادیو فردا رو خیلی دوست داریم. بیز رادیو فردانی پس فردانی چخیستیری خودیا هستم از خواهی.
به به چخ ممنون اللر نارو ماسز بکنم ای درست گفته باشم تو این مایه ها. ولی شراگی ما نگفتی ها، گفتی بدون تبعیض میخوای به همه سلام کنی، به همه سلام کردی الا شراگیم. الان فکر کنم این بچه ناراحت افتاده یه گوشه همینجوری زانوی غم بغل گرفته. الهی 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 یکی از موارد آشکار تبعیض توی خانواده تحت‌تقاری ها هستن. اصولا توی هر خانواده ای که بیشتر از 4 تا بچه داره یکی از این بچه ها که معمولا آخرین بچه هم هست بی جهت عزیزتر از بقیه از پیش پدر مادر، یعنی اصلا هوای اون یه دونه بچه رو یه جور دیگه ای دارن. یعنی صبح که میخوان بچه ها رو مثلا بیدار کنن اگه بابای خونه همه رو مثلا با چک و لگد بیدار میکنه که برن مدرسه، اون تحت‌تقاریه رو اینجوری بیدار میکنن: هوشنگ جان، قشنگم، بیدار میشی بابا؟ صبح شده مدرسه دیر میشه ها، بیدار خوابت میاد؟ آخه بیدار نمیشی؟ باشه بخواب بخواب، من خودم میرم مدرسه صحبت میکنم. تحت‌تقاریه اینجوری هم دیگه. یا همیشه آقا اون گل وسط هندونه هست، اونو مامانه میبره برای هوشنگ، حرفم بزنی میگه هوشنگ جان از این که هسته هندونه بیاد زیر دندونش بدش میاد. آخی حالا بچه های دیگه پوست هندونه هم بذارن جلوشون بعد بخورن بیچاره ها. هیچکی نمیدونه دلیل این علاقه شدید پدر مادر به بچه تحت‌تقاریشون چیه. یا مورد داشتیم همه بچه ها رو فرستادن مدرسه دولتی، کلا بچه ها با چک و لگد مدرک گرفتن، بعد تحت‌تقاری رو مثلا با زد و بند و آشنابازی و اینا فرستادن مدرسه سفارت فرانسه که بچه تو محیط خوب درس بخونه، زبان خارجیش هم اوکی بشه، در آینده کسی بشه برای خودش. حالا جالب اینجاست خیلی وقتا آخرش هم بچه ها همه دکتر مهندس میشن و تحت‌تقاری ها رو باید بری از تو جوب درش بیاری. هی دیدیم که میگیم ما
فرشید جون. در رابطه با برنامه‌ات باید بگم فرشید، من بچه آخریم ولی هیچ تبعیضی بین ما قائل نشدم پدر مادرمون. هممون در یه سطح بودیم، دختر پسر، بزرگ کوچیک، آخری اولی، هیچ فرق نداشتیم. ولی یه تبعیضی که همیشه شاهدش بودم این بوده که ما میریم تهران، بچه شهرستانی به حساب میایم. بچهای پایتختم تشریف میارن شهر ما، بازم ما بچه شهرستانی به حساب میایم. نمیدونم این حکمش چیه، فکر کنم خودت هم از پراگ بیای اینجا بشی بچه کشوری یا قاره‌ای، نمیدونم. النازم از اصفهان، دوستت دارم.
قربونت برم. این نکته آخری خیلی نکته مهمی بود. قربونت برم، مرسی. منم دوستت دارم. ولی راستش ببین، هیچ بچه تعتقاری نمیاد بگه مثلا پدر و مادر من بین من و بقیه فرق گذاشتن. اینه که الان حرف شما که نمیشه، که به حرف شما نمیتونیم. بعد وایسین پدر، بعد پدر مادر نه، بعد وایسین برادر خواهرای دیگه تون، یعنی برادر خواهرای بزرگترتون، اونا تماس بگیرن در این مورد شهادت بدن. بعد در مورد بحث تهرانی شهرستانی هم من نگرفتم دقیقا منظور تو، ولی خب یه تهرانی همیشه تهرانی میمونه دیگه، حالا هر جا بره میشه تهرانی، منتها حالا چه تو تهران باشه تو شهرستان. ولی اینکه به بچهای غیر تهرانی، یعنی ساکن باقی استانها، کسی بخواد با یه لحن بدی، من میدونم اون لحنه که میگن شهرستانی و اینا، اون لحنه خیلی بده، اونو ما نیستیم والا. شما با یه لحن بدی بهشون بگید تهرانی ته
من گم شم توی اون چش سیاه، امشب و فچیم تا فردا بیا، غرق میشیم قبل این که درد آمیان، امشب و فچیم توی عشق فیشیم، دنیا رو کنیم بیچیم، بیا امشب فچیم.
جان آرزم خدمتت که بزرگترین تبعیض زندگیمو وقتی دیدم که دم در اتاق استادم یه ساعت وایستادم یه سوالی یه دقیقه بپرسم، بعد دختره اومده هم کلاسی میره جلو استاده، یه رو 20 دقیقه بعد احوالشو پرسید، 40-45 دقیقه بعد سوال از راه‌های متفاوت بررسی کرد، یه ساعت هم بعدش بعدش برگشته به من میگه بیا ببینم مغزمو خوردی چی میگی تو.
و این خیلی تبعیض رایجیه به هر حال تو دانشگاه‌ها، قبلا هم راجبش حرف زدیم. حالا تو هم البته خب بخشناس نیستی دیگه، وقتی میبینی یه خانمی داره سوال میکنه از استاد، زار تمام موقع خودتو میندازی وسط، هی استاد ببخشید، استاد ببخشید میکنی. این هفته یه ساعت دیگه میومدی اینجوری برخورد نمیکرد باش. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، اجازه مسئله ایه که ما بچه های خوب و با ادب ایرانی باش اصلا بزرگ شدیم. اجازه گرفتن، یعنی تو مدرسه هم که میخواستن بریزنمون توی مینیبوس فکستنی ببرنمون یه دوری بزنیم، مثلا برگه عبورمون اجازه نامه بود، اجازه نامه ولی بود و بس. حالا شما ببینید در همین زمینه اجازه تو خانواده بین پسر و دختر چقدر تبعیض است. یعنی دختر خانواده نه که ناموس به حساب میاد، خونه دوستش میخواد بره باید اجازه بگیره، نیم ساعت دیر میخواد بره خونه باید اجازه بگیره، شب میخواد خونه خالش بمونه باید از 17 مرجع قانونی اجازه بگیره، خلاص فقط یه آب خوردن و نفس کشیدن میمونه که اجالتاً بدون اجازه قابل انجامه. اما برای 16 پسرها این دایره اجازه خیلی هم با اجازه نیست، که هوچ بی اجازه هم هست در خیلی از موارد، تا اونجایی که اصلا اجازه گرفتن برای دیر رفتن خونه یا پیکنیک رفتن با رفقا و نمیدونم هر چی، بالاخره برای پسرای خونه تو مایه فوش از این چه اجازه بخوام بگیریم. اینه دیگه، از این تبعیض آمیزتر چیز دیگه هم هست نیست دیگه.
مرسی، خسته نباشید.
سلام.
در مورد موضوع برنامه که تبعیض، میخوام یه بابا یا باید معرفی کنم که بیشترین تبعیض در حق امثال من انجام داده.
بگو.
آیه فرشید منافی اگه بشناسی، ایشون بین مخاطبهاش تبعیض قائل میشه.
منو
میگی؟ ما یه مزار سیدامون بمه سیبیل داریم، ابرونم برنرشیم، صدامونو پخش نمی کنیم. ممنون.
نه دیدی زود قضاوت کردی، دیدی پخش کردم صدا تو. به خدا من همتون رو دوست دارم، اصلا نمیدونم این حرفا نیست که صدا گرفته و پولیپ و ابرو و سیبیل و قبقب و شیکم و این چیزا اصلا برای من اهمیتی نداره. اخلاق تو خوب باشه من پخش میکنم، مهم اخلاقه، بقیه چیزا رو آدم عادت میکنه. کی عشق و سوزونده؟ کی؟ اون کیه؟ تبعیض نذار، کیو داری میگی؟ من باب تبعیض‌های خانوادگی بین دختر و پسر ها، حالا البته اینکه رفتار خانم‌ها با آقایون متفاوته که خب قابل درکه، ولی شما به عنوان دختر خونه توی یه مهمونی یه چیز خنده‌دار که بشنوی بعد قش 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 از ته دل بلند بخندی، باعث میشه همه زل 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 بهت نگاه کنن، تو دلشون بگن وا چه دختر پررو وقیه ها، کی میخواد اینو بگیره؟ ولی حالا برای مثلا برادر شما ول دادن خنده های انفجاری نشونه مردونگیه، حتی یک افتخار بزرگ به حساب میاد، وای ببین پسرم چه مردی شده واسه خودش، با هر قهقهش این ظرف کریستالای دکور به ارتعاش در میاد، ماشاءالله. اینه که بله، شما به واسطه دختر بودنتون توی رفتارها و عکس العمل‌ها و حتی خنده هاتون هم با تبعیض مواجهید متاسفانه.
قبل از انقلاب همه مقایسه‌مون با سوئیس و انگلیس و یه قدم هم پایین تر نمی آمدیم، ما همه اونا همه چی دارن و برین و آقا ببینین و ما هیچی نداریم.
بله.
حالا راست میگی، همون سودان و سومالی و بوروندی و گوروندی و با همونا مقایسه کنیم،
گامبیا و
خوشه که باز یه ذره از اونا بهتریم. نه؟ دیگه روزگاره دیگه.
آره دیگه، موقع همیشه حسرت می‌خوردیم چرا مردم سوئیس وضعشون از ما بهتره یا مردم فرانسه این سامینا وضعشون از ما بهتره. الان روزی هزار بار خدا رو شکر می‌کنیم وضعمون از مردم سومالی بهتره. به سومالی چرا؟ هم بغل گوشمون سوریه. اینم معجزه انقلاب دیگه. کلاً دیگه انقدر فاصله گرفتیم از جوامع غربی که خودمون رو باهاش مقایسه نمی‌کنیم. هرس هم نمی‌خوریم. بهترین کار. بهترین کار. اما در ادامه بحث تبعیض و تبعیض‌های خانوادگی، یه وقت نمی‌بینین پسر خانواده کلن در یک سال تحصیلی 7 دقیقه و 30 ثانیه درس خونده، حالا مهندس دمپایی سازی بندر خمیر قبول شده، پدر و مادر براش جشن میگیرن در حد جشن فارغ التحصیلی از آکسفورد، با سلام و صلوات و جیب پر از پولم رایش میکنن بره اونور مثلا مملکت مهندس بشه، پدر ملت هم در میارن از بس که این مهندسی مثلا تو چش و چار این و اون میکنن. حالا دختر خانواده کلی درس خونده، پزشکی چه میدونم توی سرکان قبول شده، پدر بغض میکنه، مادر غش میکنه، برادر غیرتش قلمبه میشه، خاله میره پیش دعانویس دعای مخصوص رفع بلای پزشکی توی سرکان بگیره، عمه نظرش اینه که این بچه رو زودتر شوهر بدین بره اینقدر سر خودش بلا ملا نیاره. آقا خلاصه موزل بین المللی درست میشه که این بچه ناموسه، نفرستیدش بره باعث سرافکندگی کل فامیل بشه. یه وقتا یکی نیست میگه بابا دخترتون درس خونده، زحمت کشیده، رشته مورد علاقهش قبول شده، خب خوشحال باشید، لام از سبا کمکش کنید بر زندگیشو بکنه، درسشم بخونه دیگه، نه اینکه به این مناسبت عزای عمومی اعلام کنید در سطح کل فامیل. ای بابا گوش کی بده کاری که گوش عمو خاله این حیوانکی بده کار باشه.
وقتی آدم برای یه چیزایی مورد تبعیض قرار میگیره که دست خودش نبوده، مثلا اینکه دختر به دنیا اومده یا اینکه بچه وسطی شده که نه مثل بچه اولی بهش اطمینان کنن و مسئولیت بهش بدن نه مثل بچه آخری مدام لوسش کنن. حالا فکر کن این آدم دختر وسطی باشه، هر جا بخوای بری بعد اجازه بگیری، در حالی که داداش بزرگه، هر جا بخواد بره هر کاری بخواد بکنه لازم نیست به کسی بگه، یا مثلا تو به سن گواهینامه گرفتن رسیدی ولی بابا جاده خلوت که میبینه فرمون رو جایی که بده دست تو میده دست خواهر کوچیکه، که یه وقت ناراحت نباشه بابت تعتاقاری بودن. قصه دار میکنه آدم و این تبعیضا دیگه. دیشب زنگ زدم سریا همینا رو بهش میگفتم، گفت راست میگی، کلن دختر بودن تو خانواده یعنی مورد تبعیض واقع شدن. گفتم تو دیگه چی میگی؟ تو که هنوز دست تو جیب مامان بابات مشکلی هم نداری. گفت دلت خوش شرمینا، این مامان بابای من از اون هفته که بهشون گفتم باید پول بدن ماشینم رو عوض کنم دیگه تلفنای دخترشون تک دخترشون رو جواب نمیدن، اون وقت دیروز داداشه بهشون گفته یه جیپ صحرایی میخواد، امروز چکشو دادن بهش. گفتم چی میگی سریا؟ کاش همه تبعیضا این مدلی بود، مرفه بی درد. والا
مرکه هست شیرینی نگاه تو، با چشای سیاه تو، مرکه هست لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکه هست شیرینی نگاه تو، این چشای سیاه تو، مرکه هست لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکه هست.
خب خدا رو شکر یکی دیگه از آثار تربیتی نظام مقدس بر نسل‌های جدیدتر مشخص شد و اونم اینه که بعضی از خبرگزاری‌ها گفتن که تعدادی از زائرین والدین پیرشون رو برداشتن بردن کربلا و اونا رو اونجا جا گذاشتن تا از دستشون راحت شن. ما که والله آرزو می‌کنیم این خبر دروغ باشه و تکذیب بشه، اما در هر صورت همین الانم در حال هنگیم آقا. واقعا من نمیدونم چجوری میشه توی سیستم آموزشی و تربیتی از صبح تا شب هی تو سر بچه بزنن که بالوالدین احسانا، بعد یهو نتیجهش اینجوری بشه. البته ما نمیدونم، خیلی حالا این ماجرا نمیخوایم هم بزنیم، شما هم نزنین، چون به هر حال مقام معظم رهبری باقی مدیران الان دارن در جبهه های حق علیه باطل با علوم انسانی میجنگن، برای اینجور مسائل وقت ندارن و حواسشون پرت میشه، تیر میر میخوره بهشون، میفته تقصیر ما. والا ولش کن.
آیا از داشتن پدر و مادری پیر در خانه خسته شده اید؟ آیا ردخ و فتخ کردن امور والدین سالمندتان امان شما را بریده است؟ آیا دلتان می‌خواهد از دست آنها برای همیشه راحت شوید؟ فقط با والد گریزان تماس بگیرید تا با اعزام بدون بازگشت والدینتان به مناطق زیارتی سیاحتی شما را در ثواب این اقدام والد گریزانه شریک کنیم. والد گریزان برای جوانتر کردن جامعه میکوشند. والدین دست و پاگیر خود را به ما بسپارید تا آنها را چنان برای شما گم کنیم که دیگر اثری از آثار آنها پیدا نشود. والد گریزان در خدمت تمامی جوانان آزادی جو. والد گریزان با سالها سابقه در زمینه گم کردن والدین شما. با والد گریزان با والدین خود برای همیشه خداحافظی کنید. والد گریزان.
فرصت امشبمون هم تمام. مولانا حسرت‌های عاشقانه‌شو چقدر زیبا بیان میکنه وقتی که میگه این عشق جمله عاقل و بیدار میکشد، بی تیغ میبرد سر و بیدار میکشد، مهمان او شدیم که مهمان همی خورد، یار کسی شدیم که او یار میکشد، چون یوسفی بدید چو گرگان همی درد، چون مؤمنی بدید چو کفار میکشد، ما دل نهاده ایم که دلداری کند، یا گر کشد به رحم و به هنجار میکشد. شبتون خوش.
به یادتم هنوزم اگر چه زود رفتی، اگر چه بی تفاوت به هر چه بود رفتی، به یادتم هنوزم اگر چه پر کشیدی، اگر چه تلخ اما به آرزوت رسیدی، به آرزوت رسیدی. منو همین یک ست به هم علاقه داریم که سالیان ساله به درد هم دوچاریم، خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی عذاب